حرفی 30-40 سال دیگه باید انجام میشه.
خیلی خیلی ممنونم از آقای دکتر مرادی. خب مقدمه ای هم نوشتم به کتاب آقای دکتر مرشدی که قابل تعمله. من هم از
آقا دبا میگن ما نمیفهمیم اینا بحث خیلی سختی سیه دفعه نمیشد تو اکثر جورنالیست های ناراحت تو قراره برای زبز نمی کنن چون یه مشکل هم هست چون این پرز داخل پروژه خیلی مشکل و بسلو چیز هست.
ممنونم از آقای دکتر مرادی، از آقای دکتر محمدی هم که از پژوهشگاه علوم انسانی تشکر بودن، سپاسگزارم. آقای دکتر خودشون میزبانن،
صاحب از اون
آقای دکتر محمدی استاد جامعه شناسی هستن در پژوهشگاه علوم انسانی تشکر بودن و از آقای دکتر سرادزاده ریاست دانشگاه سپاسگزارم. من برای اینکه یه گفتگوی هم آهسته آهسته شکل بگیره، اون ایده اصلی که آقای دکتر مرشدی اشاره کردن، آقای دکتر مرادی هم فهمیدن، خود این خیلی قابل تعامله که ما اولا این که یعنی مقدمه اول این که کانت مبدأ علوم اجتماعی مدرن با انقلاب کوپرنیکی، خب خود این خیلی قابل تعامله. دیلتایی که اشاره هم شد در اون کتاب مقدمه بر علوم انسانی که شاید بشه گفت اولین صورتبندی فلسفی مسئله علوم انسان در غربه، صراحتا میگه که پروژه کانتی به چه دلایلی، حالا دکتر مرادی هم میدونه، منم هم منتشر کردم، هم دو تا مقاله که تو این حوزه هست بله، که میگه که اتفاقا نقد عقل محض راه نمیده به علوم اجتماعی و از نقد عقل تاریخی آغاز میکنه. این مقدمه اول شما قابل تأمل. مقدمه دوم این که ما بریم سراغ این که جاپاهای سوژه را در سنت اسلامی ببینیم، با اون بحث انسانشناسی که از علامه آوردی تو فصل 4 واقعا سازگار نیست. یعنی آیا این که میشود سوژه را با توجه به انسانشناسی اسلامی، من میگم جای پا که هیچی، اصلا منتفیه، اگر شما انسان دنبال جای پا شد نباید گشت، ولی برای این آغاز گفتگوه که الان انشالله باید بست بیشتر پیدا کنه. آقای دکتر قانیراد در خدمتشون هستیم برای شنیدن نقدهاشون و انشالله ایشون هم اون زمانی که اینجا قرار گذاشتیم که 15 دقیقه شون رو رعایت کنن.
خب به نام خدا، نرش بزرگ شما آقای دکتر مرشدی، شما میدونید لیسانسش مهندسی هوافضاست و ما یه موقعی میگفتیم آقای مهندسی هوافضا چرا ربطی داره به این بحثا، بعد دیدیم بالاخره فلاسفه هم رو هوا هستن دیگه،
من لیسانس خدافضا مستقیم رفتید هوا دیگه
و جای تبریک داره به ایشون که از مسائل خیلی ملموس و دو تا چارتای مهندسی و مباحث دم دستی ریاضیات و اینا تونستن واقعا خودشون رو وارد مقولات فلسفه و علوم اجتماعی بکنن و پیشرفتشون در این زمینه واقعا خیلی خوب بوده، چون سال هاست که ایشون از دوره کارشناسی ارشد که دانشجو کارشناسی ارشد بود با من ارتباط داشت و یه مقدارم اصلا در پایان نامش هم به عنوان مشاور در واقع بنده حضور داشتم و خیلی بحثا رو با هم دیگه می‌کردیم. اون موقع من نسبت به ساختار این کار ایشون خیلی ایراد داشتم، ولی الان تو راه بهش گفتم که الان که تبدیل به کتاب شده ساختارش بسیار مناسبه و ایشون هم میگن من از همون موقع که پایان نامه داشتم می‌نوشتم فکر این بودم که ساختار کتاب رو رعایت کنم. حالا متنش هم که میخوندم واقعا این متن شسته رفته ایه، یعنی قلم خوبی داره مطلب مینویسه، یعنی شما احساس میکنی که در واقع قلمی که واقعا این مهم ها املا انشا بلده، املا بلده، انشا بلده، مفهوم بلده، پرورش بده، طبقه بندی داره میکنه، ذهنش مرتبه، چیزی که ما نداریم در بین واقعا فارغ التحصیلان جوان، چون ایشون الان یک دو سال هم بیشتر نیست که فارغ التحصیل پیدا کرده و واقعا خیلی کاری که انجام دارن میخوام بگم که کار استاندارد خوب در سطح کار خوب دانشگاهی هست، نه کارهای معمولی که خب همه جا انجام میدن و مثلا حالا دکترا هم میگیرن، کار خوبیه و کارم کار جامعه شناسی هست واقعا. حالا خودشون با بحث جامعه شناسی مفهوم نسبت دادن، ولی هم فلسفه علوم اجتماعی که خب پس به طور طبیعی فلسفه جامعه شناسی هم هست، از اون برم جامعه شناسی معرفت هم هست، به دلیل اینکه شکل‌گیری نظام‌های معرفتی کسایی مثل کانت و علامه رو با توجه به تحولات زمانه خودش که حالا اجاکندگی معرفتی و اجاکندگی اجتماعی با این مفاهیم هم که ایشون در واقع گیدنز اقتباس کردن و تو کارشون به کار بردن به نحوی اونم دارن توضیح میدن. بنابراین کار یه مقدار کار جامعه شناسی معرفتی هم هست. رضا از این جهت که این کجاش کار جامعه شناسی هست هیچ جای نگرانی از این حیث نیست و به عنوان کار جامعه شناسی خوب میشه این رو مطرح کرد و خواست از آقای مرشدی که این جهتگیری رو ادامه بده. چون ببینید ممکنه که تو فضای دانشگاه و تدریس و کلاس و پایان نامه خیلی داره ما رو متلاشی میکنه و میبره مسیرهایی میده که اصلا یه اومینی 10 سال بعد چی شد این قضیه. اینی که ایشون گفتن 30 سال 40 سال آینده، این 30 سال 40 سال آینده رو در وهله اول خود شما باید استفاده بکنی ازش و این رو پیش ببری به صورت کارهای جدیدتر با نگاه جدید و حالا به نحوی هم حفظ اون انگیزه اولیه که داشتی. اونم این که خب شما برات مهم بود با اینکه رشته علوم اجتماعی بدمن نبود ولی وقتی وارد شدیم که چرا ما علوم اجتماعی نداریم مثلا، که حالا اینی که نداریم یا داریم هم جای بحث هست. ولی اون درون زا بودن که شما تاکید داریم میکنی یا اینها بالاخره اینو ادامه بدی. خیلی میشه بحث کرد اون که ما علوم اجتماعی داریم یا نداریم یا اینکه درون زا هست یا نه اون چیزی که وجود داره. ولی برای من میخوام بگم به عنوان کسی که خودش از به اصطلاح عدم تمرکز در فضای دانشگاهی زیان دیده و خودم رو یعنی به جبر ما مجبور شدیم که در سازمانی که کار میکنیم، در پژوهشکده‌ای که کار میکنیم، کلاسایی که میریم، یه مقدار ما رو متلاشی کرد و نتونستیم متمرکز کار بکنیم. رضا به همه افرادی که حالا اینجا برخی دوستان مجرب هستند و استاد، برخی هم دانشجو هستن، اینا رو رعایت بکنن خوب هست. مداری متمرکز بتونن قضیه رو ببینن. حالا یه مقدار وارد مباحث محتوایی اگه بخوایم بشیم، واقعا من به این کتاب، به خود کتاب نقدی ندارم. مباحثی هست که ایشون نوشتن و بسیار بسیار قابل استفاده است. ولی اینی که مقایسه بین کانت و علامه چه مقداری در واقع میشه این مقایسه رو انجام داد یا نه، حالا با توجه به نکته‌ای هم که آقای دکتر مرادی گفتن که نگاه مدرنیست‌های ایرانی و اینها، اتفاقا خیلی به این مفهومی که سه جواب طباطبایی مدرنیست هست من نیستم، ولی فکر می‌کنم بحثی رو که الان می‌خوام ارائه بدم اتفاقا یه مقداری به اون موضع مدرنیستی نزدیک هست. اونم این که کاری که کانت به اصطلاح انجام داد یا هگل انجام داد یا فلسفه مدرن انجام داد اساساً اهمیتش چی بود و چرا اینها مهم هستن. آقای دکتر گفتن برخی معتقدن که کانت فیلسوف مدرنه. من میخوام بگم که اساساً جز این نمیشه تبیینی ارائه داد از کسایی مثل کانت و هگل که اینها رو فیلسوفان مدرن نامید. به چه معنا اینا فیلسوفای مدرن بودن؟ به معنای اینکه دنبال در واقع آزادی بودن، دنبال آزادی و ایجاد آزادی و آزاد کردن انسان و اینکه انسان در واقع مسئولیت خودش رو بپذیره و همون کتاب معروف روشنگری چیستی که کانت می نویسه و خود هگل یا خود کانت به اصطلاح بین عقلانیت و آزادی ارتباط برقرار میکنن و بحث سوژه خود بنیان رو و شکل گرفتن سوژه رو میان تر میکنن. بالاخره دنیای مدرنیته دنیایی که انسان درش میخواد آزاد باشه و خیلی مهمه آزاد بودن و فلسفه ای که بنیان گذاری میکنه هم خود کانت و هم خود هگل بحثشون آزادی و دسترسی به آزادی و دستیابی به آزادی به معنای واقعی خودش هست. حالا این آزادی رو البته ایدالیسم آلمانی از طریق همون نقد و کریتیک دنبال میکنه دیگه، از طریق انقلاب دنبال نمیکنه مثل انقلاب فرانسه. شاید مثلا بگیم که ایران هم داره از طریق انقلاب دنبال میکنه تا از طریق نقد دنبال بکنه. برای مثال مثلا کنش مدرنیته در ایران رو شاید مثلا شما شاید بتونید توی مثلا سید محمد خاتمی یا روحانی یا هاشمی رفسنجانی ببینید، بگید اینا دارن انقلاب میکنن دیگه، دارن کریتیک میکنن، منتها به همون معنا و مفهوم خودشون. و حالا راه تحول اجتماعی و راه دستیابی به آزادی در آلمان و فرانسه یکیش از طریق کریتیک بوده، ریولوشن دیگه، این تفاوتی که این دوتا کشور در واقع با هم داشتن. آلمانی ها گفتن ما آزادی رو میایم تأمین میکنیم. منتها آزادی یعنی چی؟ آزادی یعنی اینکه انسان آزاد باشه دیگه. حالا اون نظام های فکری که انسان رو دربر میگرفت و محدود میکرد، یکی فیزیک بود و یکی متافیزیک، اون چیزی که از یونان قدیم هم وجود داشت و دانش سومی که یونانیان بهش معتقد بودن بحث اخلاق بود. لذا فیزیکس به اصطلاح متافیزیکس یا حالا اتیکس، این ستا دانشی بود که یونانی ها دنبالش بودن و در دوران مدرنیته مثلا کسی مثل کانت و هگل با این مسئله مواجه میشه که انسان از دو طرف داره به زنجیر کشیده میشه و این دوتا نمیذارن که انسان آزاد باشه. یکی فیزیکه که رابطه علی رو بر انسان حاکم میکنه، یک نوع فیزیکال دترمینیشن، یک نوع کازال پاورها و قدرت‌های علی که بر انسان حاکمن به رفتار آدمیان دارن شکل میدن. و حالا حتی اگر یک کسایی به آزادی معتقد بودن، میگوندن آزادی یه موهبت که طبیعت به ما میده، یا خرد یک موهبتی هستش که طبیعت به انسان میده، تکامل انسانی موجب این شده که انسان یک موجود خردمند باشه. اون کسایی که از دید طبیعت نگاه میکردن و کسای دیگه هم که از دید متافیزیک نگاه میکردن، معتقد بودن که خب عقلانیت چیزیست که خدا به انسان داده، آزادی چیزی که خدا به انسان داده و انسان تحت تأثیر یک نوع به اصطلاح متافیزیکال حالا دترمینیشن بگیم، اون برم تحت عنوان فیزیکال دترمینیشن، انسان از دو طرف داره تعین پیدا میکنه، یکی از پایین توسط طبیعت و یکی هم از بالا توسط معبد و طبیعت. حالا خود فیلسوفای مدرن به طور خاص هگل و کانت به نظر من نمیان متافیزیک رو و فیزیک رو نفی بکنن، ببینید نمیان اینا رو نفی بکنن، بگن چیزی به نام طبیعت وجود نداره یا حتی چیزی به نام متافیزیک وجود نداره، چیزی به نام خدا وجود نداره، ولی معتقد هستن که انسان به خاطری که آزاد بشه فیزیک و متافیزیک باید وارد قلمروی بشه، که کانت اسمش میذاره قلمروی ایده و هگل اسمش میذاره قلمروی گایست یا روح، قلمروی روح و قلمروی ایده. موقعی که طبیعت وارد به اصطلاح تبدیل به ایده شد، اونجا هست که دیگه انسان آزاده، طبیعت هم سر جای خودش هست و داره یه کارایی هم میکنه، ولی دیگه اون کازال پاوره نیست که رابطه من با طبیعت رو تعیین بکنه، این در واقع داره توسط ایده تعیین میشه، توسط ایده طبیعت داره تعیین میشه. و هگل هم توی اون بحث نیچر فلسفی یا فلسفه طبیعت خودش به یک نحوی میاد این طبیعت رو تبدیل میکنه به چیزی که از درون فرهنگ میاد مفهوم پردازی میشه، از درون فرهنگ میاد در واقع فهمیده میشه و از درون فرهنگ میاد شکل پیدا میکنه. لذا به نظر من اینجاست که کانت و هگل میان یه قلمروی جدیدی رو شکل میدن و اونم علوم اجتماعی هست، قلمروی سوم در مقابل قلمروی فیزیک و قلمروی متافیزیک، قلمروی سومی شکل پیدا میکنه علوم اجتماعی. به واقع کانت و هگل بنیانگذاران علوم اجتماعی نوین هستن، به واقع اینها بنیانگذاران علوم اجتماعی نوین هستن. همونطور که آقای دکتر هم گفت، کسایی مثل دورکایم، وبر، حالا گادامر ایشون گفتن با اون نقدای سگانه، و به نظر من برای مثال دورکایم خیلی آدم هگلیه، یه سری جاها خیلی هگلیه، یه سری جاها هم البته کانتی هست. و قبل از اینکه علوم اجتماعی توسط جامعه شناسی شکل پیدا بکنه، به نظر من توسط مفهوم پردازی شد در واقع دستگاه های فلسفی کسایی مثل کانت و هگل، و تونست این زمینه چیز رو ایجاد بکنه، زمینه جامعه شناسی رو ایجاد بکنه. و حالا اگر این در واقع قضیه رو ما بپذیریم، کاری که آقای کانت کرد این بود که فیزیک و متافیزیک رو در درون ایده یا در درون روح توسط کانت اومد مفهوم پردازی مجدد کرد و این رو در درون روح انسان آورد. حالا دیگه هم طبیعت تأثیر میذاره رو ما، هم ماورای طبیعت، منتها نه اون طبیعت قرون وسطایی که از بیرون یک کازال پاوری بود که همه چی رو تعیین میکرد، و نه اون متافیزیک قرون وسطا که خدایی بود که در بالا نشسته بود و برای انسان غایتی رو تعیین میکرد، استانداردهایی رو میداد، نه تئوکراسی به معنای خدای به صاحب حاکمیت خدا
شاره.
حکومت خدا، خدای شاره، خدایی که تعیین میکنه و قانون گذاره. شما دیگه با یه خدای دیگری مواجه هست. اینجا در واقع انسان یک نوع استقلال پیدا میکنه، به یک نحوی گویا از خدا و از طبیعت استقلال پیدا میکنه، ولی این نه به معنای نفی طبیعت هست، نه به معنای نفی متافیزیک، در این حال به معنای نفی طبیعت در مفهوم سنتی خودش و متافیزیک در مفهوم سنتی خودش هست. اینطوری که من درک میکنم این دوتا نظریه پرداز و اهمیتشون برای علوم اجتماعی رو، در واقع این قضیه هستش که عرض کردم. البته بیش از این میشه راجع به این صحبت کرد، ولی فرصت محدوده. من یک بار هم قرار نیست بیشتر صحبت بکنم، دوستان دیگه شاید دو بار صحبت بکنن. 20 دقیقه من فرصت دارم، 10 دقیقهش الان گذشته. 15
دقیقه.
آیدر تو 15 دقیقه. رحم کنید. هرچی بود دور شما، چون الان من میخوام بیام سراغ علامه طباطبایی. ببینم علامه طباطبایی آیا
شما بحثتون رو به انجام برسونید. اون تا غل و دل بوده
علما. بسیار. میخوام ببینیم آیا علامه طباطبایی کاری رو که کانت اومد کرد، که ادعای این هست که اعتباریات به عنوان مفهوم به قول ایشون آبستن و به قول من بارور، یک نوع پروداکتیو کانسپت، آیا مبحث اعتباریات علامه طباطبایی توانسته است چشمانداز شکل‌گیری یک سوژه رو ایجاد بکنه؟ یعنی آیا سوژه با علوم اجتماعی یکیه؟ ببینید، فلسفه هدفش آزاد کردن انسان بود، علوم اجتماعی هم جز این هدفی نداره. بگذارید از یک نوع علوم اجتماعی که تحت تاثیر فیزیکه و میخواد مهندسی اجتماعی بکنه که اون صورت اصیل علوم اجتماعی نیست، و بگذارید از یک نوع علوم اجتماعی که تحت تاثیر متافیزیک تو جمهوری اسلامی و برخی جاهای دیگه و کاتولیسیسم میخوان به شکل بدن، که به معنای این است که انسان رو به عبد خدا تبدیل بکنه، که اون به نظر من کلام هست اصلا، و اصلا اون هم علوم اجتماعی نیست. علوم اجتماعی یعنی اینکه انسان ها مسئولیت رفتار خودشون رو بپذیرن، حتی اگر خدا رو میپرستن و حتی اگر خدا رو انکار میکنن، در هر دو صورت خودش مسئولیت رفتار خودشون رو در واقع بتونن بپذیرن. آیا نگاه علامه طباطبایی تونستی همچین کاری بکنی یا نه؟ به نظر من نتونست بکنه. حالا من چند تا دلایلم رو میارم که چرا نتونست بکنه و با این قضیه خیلی ایشون فاصله داشت. هرچی بزرگ شما، یکی این که اولا میگم اینا بحث مبسوط خیلی مختصر من باید بگم، یه قضیه این است که سه چیزی که به نظر من آقای دکتر توی کانت با هم همراه هستش، یکی شهود، یکی مفهوم، یکی تخیله. این سه تا
سهش
جان
غلطه ترجمه شهود سهشه، چون
اینتیوشن
کانسپت ایمیجینیشن گفتم سهشه، چون وقت نمیتونین به اصطلاح نومن را توضیح بده. این اشتباه است که سایک انگلیسی میخونن کانت دو چارین اشتباه است. این انشا اونجه انشان آقای عجب سلطانی و آقای نقیب زاده گذاشته است نگرش، ولی ما چون خودمون ایرانی یا خودمون قبول نداریم، میریم ترجمه در به داغون انگلیسی ها میخونیم، ولی عجب سلطانی از انگلیسی ها فرانسه دقیق تر ترجمه کرده دیگه.
آره، این ستا در هر نوع شناخت از نظر کانت با هم دیگه همراه هم، یعنی شما هر جایی که شناختی داری درش این اینتیوشن، کانسپت و ایمیجینیشن با هم دیگه هست. شما نمیتونی یه شناختی داشته باشی که یک کدوم اینا نباشن، یا مثلا دو تا از اینا باشن. و تخیل چیزی نیست به جز پیوند بین همین شهود و پیوند بین مفهوم، و دادن حکم و اینها نهایی کردن یک
تصویره و بعد شماس و مفهوم بعد نیروی داوری تو خرد شکل میگیره دیگه، اونجا تصویر شکل میگیره بعد تصویرات ما تبدیل به شما میکنه،
تصویر هم تخیل دیگه. ببینید
تو تخیل،
تو تخیل منتها توی علامه طباطبایی این سه حوزه منطقه بندی میشه، منطقه بندی میشه، یعنی گویا هر کدوم به یک چیز تعلق دارن. توی دیدگاه سنتی شهود یا اینتیوشن به فیزیک بیشتر تعلق داشت و مفهوم به متافیزیک بیشتر تعلق داشت و تخیل بود که به حوزه اعتباریات در واقع توجه داشت. همون سگانگی رو اینجا به نحوی ما میبینیم توی کار علامه طباطبایی.
سگانش رو بفرمایید در علامه شهود.
ببینید در علامه شهود حوزه فیزیکه، مفهوم حوزه متافیزیکه، تخیل حوزه اعتباریاته، اصلا دیگه این ستا جدا میشه، ولی در کانت به نحوی اینا با هم دیگه همراه هستن. یه قضیه مهم دیگه این است که هدف آقای کانت این است که عرض کردیم انسان رو آزاد بکنه و بعد جامعه اخلاقی و مدنی رو پایه‌گذاری کنه، یعنی انسان رو از دست فیزیک و متافیزیک بگیره بسپره دست اخلاق، بسپره دست اخلاق، بنابراین یه جامعه مدنی درست میکنه که اخلاقیه، یا اینکه جامعه مدنی که حقوقیه. شما اینا رو توضیح دادی در این کتاب، اخلاقی جامعه اخلاقی مدنی، جامعه حقوقی مدنی. خب در جامعه اخلاقی مدنی هر کاری که من میکنم آزاد هستم، بر مبنای یه امر اخلاقی انتخاب کردم، نه به دلیل اینکه حکم چون بر من شده از طرف دین یا به دلیل اینکه حکم شده بر من از طرف طبیعت، چون هیچ حکم طبیعی بلاواسطه اصلا وجود نداره. ما این احکام رو به یک نحوی در واقع در درون خودمون میفهمیم، سوژه ما اون رو درک میکنه و بعد تبدیل میشه به یه حکم دیگه. حالا این حکم میتونه اخلاقی باشه، بنابراین من توی اینجا آزاد هستم، جامعه اخلاقی مدنی. ولی کاری رو که علامه میخواد بکنه همون حفظ امته، نه ساختن جامعه اخلاقی و جامعه مدنی. این رو توی آثار مختلفش شما میبینید که در واقع میگه که در ایده امت الهی مونده که اونجا خدا قانونگذار هست، قانون اساسی وجود داره که از دین گرفته میشه و تئوکراسی. یه ارجاعی هم بدم به این کار مرحوم متحدی که جامعه تاریخ، چون ارجاعات زیادی اینجا به علامه میده. علامه طباطبایی معتقده که جامعه ها و تمدن ها و فرهنگ ها به سوی یگانه شدن، متحد و شکل شدن و در نهایت هم در یکدیگر ادغام شدن سیر پیدا میکنن، یعنی یک مسیریه که توسط خدا تعیین شده و جوامع هم دارن بر مبنای سنت الهی به طرف اون مسیر یک شکل شدن پیش میرن، در حالی که اعتباریات یه مقداری ایجاب میکرد که شما بتونی حتی اعتبارهای متعددی هم داشته باشی دیگه، بر حسب ساختار جواب مختلفی که وجود دارن. یه بخش دیگری اینجا داره که باز آقای متحری مطرح میکنه، اونم این که یگانگی یا چندگانگی جامعه ها. متحد است که جامعه ها سرشت یگانه ای دارن، از نظر ماهیت جوامع سرشت یگانه ای دارن و غایتشون هم رسیدن به طرف یک نوع وحدت هست. اسلام انشابات قومی و قبیله‌ای رو ملغا میکنه و مبنای اجتماعی انسان رو بر عقیده قرار میده. عقیده چیه؟ عقیده اون چیزیه که شرق به ما گفته. بنابراین شما اینجا میبینید که متافیزیک هست که به جامعه شکل میده. آقای علامه طباطبایی، آقای کانت میگه ما با اعتباریات میایم به جامعه شکل میدیم، ولی اینجا اون چیزی که به جامعه میخواد شکل بده همون عقیده هست و عقیده هم چیزی هست که ما باید در واقع فطرت الله التي فطر الناس علیها هست، یعنی از طبیعت انسان سرچشمه میگیره. در تفسیر علامه طباطبایی و متحری شما میبینید که انسان یا وابسته به طبیعت یا وابسته به چیه؟ به ماوراء طبیعت، یعنی الگویی از جامعه که خدا براش تعیین کرده که امت هست و خودش هم فطرتی که در واقع داره و جامعه میتونه بگیره، که حالا این بحث رو میشه پیشتر برد. و اینجا میگه که رسالت اسلام بر تخلیه انسان هاست از فرهنگ هایی که دارن، و تحلیه آنها به آنچه ندارند و باید داشته باشند. دو تا مفهوم عرفانیه، تحلیه و تحلیه. انسان باید خودش خالی بکنه از اون چیزی که داره و بعد پر بشه از اون چیزی که خدا گفته. بنابراین رسالت انسان ها، رسالت اسلام هم این است که در این دنیا بیاد فرهنگ های موجود رو تخلیه کنه، بعد تخلیه بکنه با اون الگوی فرهنگی که دین میگه، که اونم امت در واقع الهی هست. اینجا ما میبینیم که
جان تجلیه هست فکر
کنم، نه تخلیه هست، حالا تجلیه هم برای
ما استفاده میکنه. وقتی با چه حسن این هیکل صحبت میکنه میگه تقلیه و تحلیه
و تحلیه. خب حالا نهایتا من بحثم رو جمع‌بندی بکنم، نهایتا کل اعتبارات چیزایی هست که باید تحلیه بشه، ریخته بشه دور. یعنی این حوزه وهم، حوزه گمراهی بشر، حوزه قلم روی آزادی رو در جای دیگری باید جستجو کرد. قلم روی آزادی که آقای کانت میاد جستجو میکنه در سوژه و در برساخت و کانستراکشن و اعتبارات، این جایی هستش که انسان ها میسازن از دلش گمراهی در میاد و نهایتاً هم باید بشر از اون تخلیه بشه کنار گذاشت، تخلیه بشه کنار گذاشته بشه و در عوضش یه الگوهایی ساخته بشه که اونا اعتبارات شرعیه. اعتبارات شرعی هم چیه؟ چیزیه که خدا گفته. لذا شما میبینید که علامه طباطبایی الگوی متافیزیک و فیزیک رو کماکان ادامه میده. از بحث‌های علامه طباطبایی و مطهری، پوزیتیویسم علمی و متافیزیک شریعتگرا در واقع در میاد، ولی علوم اجتماعی به معنای کانتی خودش در نمیاد، مگر اینکه روی این مفاهیم در عرض 30-40 سال آینده آقای دکتر مرادی سلامت باشن، شما همینطور در موردش کار بکنید و بحث پیش بکنید.
خیلی ممنونم از آقای دکتر قانیراد.